سلام بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی است و من خیرمان بقازاده. امروز 21 ژانویه. توجه کنید به سرخطی خبرها. ماجرا در خدمت و مرگ سرباز نیروهای مرزبانی در همدانی نزدیکان سبب واقعی مرگ میرعلی بوقیف را دانستن میخواهند. در پس منظر افزایش نگرانی ها از حمله به اوکراین، دیپلمات های بلند پایه امریکا و روسیه سرنوشت کیف، ناتو و امنیت را بررسی میکنند. راننده ماشین بربری میگوید هنگامی عبور از مرز قرغیزستان سنگ باران شده است. پلیس بودکن گفت چنین حادثه روی نداده است. در ناحیه پنجکنت یک سرباز نیروهای مرزبانی را دفن کردند که به گفته خویشاوندان در نتیجه لاتوکوبی بی‌رحمانه در واحد نظامیش به هلاکت رسید. و گفته پدر جسد میرعلی بوقیف 20 ساله را روز 18 ژانویه به خاک سپردند و او می‌خواهد گناهکاران مرگ فرزندش جزای سزاوار بگیرند. جمشید گل‌احمدوف فرمانده قسم نظامی سرحدبانی ناحیه همدانی محل خدمت میرعلی بوقیف در صحبت با رادیوی آزادی خبر مرگ سرباز را تصدیق کرد، ولی گفت سبب های فوتی او را تنها به خویشاوندان شرح خواهد داد. با گفته برادرش یک سرباز دیگر گویا میرعلی را برای به او ندادن لباس نظامیش زده است. میرعلی بوقیف ماه می سال 2021 به خدمت جلب شد. بدرفتاری در ارتش تاجیکستان یکی از مسائل داغ باقی میماند و یکی از سبب های اصلی پرهیز جوانان از خدمت در صف نیروهای مسلح دانسته می شود. راننده ماشین بارکش از تاجیکستان گفت که دیروز ماشینش هنگام حرکت از دهات نزد مرزی از جانب ده‌ها ساکن قرغیزستان سنگ باران شده او زیان مالی دیده است. بعد مناقشه پرخشونت مرزی در پایان ماه اپریل سال 2021 که با مرگ و جراحت ده‌ها ساکن تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، روابط سیاسی و اجتماعی میان مقامات و ساکنان دو کشور بد شده است. فرزاد محمدی با تفصیلات این تحولات.
پس از یک روزی حادثه سنگ پرتایی به افتماشین بارکش تمغه کماز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، صاحب آن اصل واقعه را به رادیو آزادی نقل کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان تفتیشات حادثه را شروع کردند. نصرالله بیگ اسلاموف ساکن 34 ساله شهر اسفره و راننده نقلات کماز با رقم دولتی تاجیکی که به کشاندن بار در این منطقه مشغول است، هنگام گذشتن از جماعت واروخ به دهه خواجه علا در راه دچار حمله قرغیز تباران شده است. این حادثه پس از نصف روزی 20 ژانویه رخ داده است. مقامات قرغیزستان در این باره اظهار بی‌خبری میکنند. نصرالله بیگ راننده این نقلات میگوید دیروز از شهر کانیبودان به یک قسم نظامی واقع در جماعت واروخ مشغول کشاندن محصولات ساختمانی بود و این حالت هنگام بازگشت روی داده است. و افزود
رای بولوش که تابیز نو اشکرا گفت ما همه کماکس رفتم برومد برومد این طرف شنده و سیت از برومد دوشتان فردو گفتموتنا نصرالله بیگ لگو به سانکی زده بود که های سلام
یک منبع از مقامات انتظامی هم این را تصدیق کرد و گفت که مسئولان پی تحقیق حادثه شدند. در همین حال زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت شهر اسفره هم در صفحه فیسبوکش این رخداد را چنین شرح داده است. این رفتار اغوابرانگیزانه ساکنان اقصای بار دیگر نشان داد که آنها با هر واسطه میخواهند وضع را نامعتدل نموده بین اهالی نزاع انگیزند. راهی میان چارکوه و واروخ از میان دهه اقصای قرغیزستان میگذرد و این مکان تا این وقت بارها شاهدی بحث و مناقشه های مرزی شده است. تا زمان نشر مطلب ما در این باره مقامات های انتظام از جمله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان به طور رسمی اطلاع ندادند، ولی یک منبع از حکومت شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح امروز رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخ به این منطقه سفر کرده و قرار است با همتایان قرغیزش هم گفت و شنید کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال 2021 رخ داد، 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
ва рӯзи 21 январ Кактус Медиа аз қавли полиси вилояти Боткант навишт ки дар сарҳад ҳеҷ низое нашудааст ва мақомоти тоҷик ба раёсати умури дохилии вилоят муроҷиат накарданд. Блинкен ва Сергей Лавров, вазирони корҳои хориҷии Амрико ва Русия дар мулоқоти рӯбарӯ дар Женева, ҳамин лаҳзаҳо буҳрон дар Украина ва афзоиши нигарониҳо аз ҳамлаи эҳтимолии Русия ба Украинаро баррасӣ мекунанд. Рӯзи панҷшанбе Энтони Блинкен Русияро ҳушдор дод ки агар нирӯҳояш ба қаламрави Украина гузаранд, паёмадҳои сангине барои Русия хоҳад дошт. Русия ки тақрибан 100 ҳазор сарбозашро дар марз бо Украина мустақар кардааст, эҳтимоли омодагӣ ба ҳамларо рад мекунад. Гуфтугуҳо дар Женева ро ҳамкорам Зарангези Наврушо пайгирӣ дорад. Зарангез, сабаби ба ин ҳол расидани буҳрон чи аст?
Бале, Хиромон, президенти Русия Владимир Путин ҳамеша таъкид кардааст, ки мухолифи ба узвияти НАТО пайвастани Украина мебошад. Умуман, Русия ба қавли мақомоташ аз тавсияи ин паймони низоми ба шарқ нигарон аст. Чун наздик омадани НАТО ба сарҳадҳои худро хатаре ба амнияти худ медонад. НАТО ин гуна тақозоҳои Русияро қабул надорад. دیروز رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت که ممکن است روسیه به اوکراین حمله کند، ولی با گفته او همتای روسش هنوز در مورد حمله تصمیم نگرفته است. بایدن گفت که در صورت این حمله روسیه به تحریم های سخت دچار می شود و ممکن است بانکهایش از حق معامله با دلار محروم شوند. ملاقات دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در پی انتقادهای شدید طرفین صورت می گیرند. همزمان آمریکا تلاش دارد پشتیبانی متحدان خود را برای تحریم پوتین دریافت کند.
و زرنگیز واکنش متحدان آمریکا تا به حال چی بوده است؟
بله، وزیر کارهای خارجه آمریکا انتونی بلینکن روز پنجشنبه در صحبت با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در برلین گفت که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تهدید جنگ گسترده به میان می‌آید. او همچنین گفت
To allow Russia to violate those principles with impunity.
اجازه دادن به روسیه برای نقض این اصول ها و به مجازات همه ما را به زمانی بسیار خطرناک و نارام تر می برد. به زمانی که این قاره و این شهر دو تقسیم شده بود و محل های بساکین تقسیم شده بود که سربازان گشتنی می کردند و تهدید جنگ سراسری بالای سری همه آویزان بود. می خواهم به تمام جهان پیام برسانم که این اصول ها در خطرند و این پیامد های فلاکت بار خواهد داشت.
مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفتند که انتونی بلینکن برای کاهش تنش‌های یکجایه با وزیر خارجه روسیه راهی حل را می‌جویند. همزمان آنالینا بایربوک وزیر نوی امور خارجه آلمان در برلین با انتونی بلینکن وعده داد که علیه همه گونه تجاوز روسیه بر ضد اوکراین اقدام فوری خواهند کرد. پیش از همه این اقدامات به گفته او می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از پوتین خواست که پیش از راه دادن به خطای بزرگ استراتژی از اوکراین بیرون شود. در اول همین هفته بریتانیا اعلام نمود که برای آموزش به اوکراین نیروی بیشتری می فرستد. در مذاکرات هفته گذشته میان غرب و روسیه پیشرفت حاصل نشده بود، چون غرب اجرای برخی از درخواست های مسکو را غیر امکان نامیده بود.
تشکر. زرنگیز نوروشوه بود با آخرین خبرها از مکالمه وزیران خارجه آمریکا و روسیه که موضوع اوکراین و احتمال حمله به این کشور از جانب روسیه در محور این گفتگوها قرار داشته است. 22 ینور از تأسیس خدمات گمرک تاجیکستان در سال 1992 راس و 30 سال پر شد. ساختاری که یک وظیفه نظارت صادرات و واردات مال و محصولات می باشد، ظاهرا از کار خود روزی است. مقامات از افزایش گردش مال توسط سرحد گمرکی تاجیکستان در سال آخر گزارش می‌دهند. ولی آن گروه‌هایی که کارشان مستقیم به روابط با گمرک وابسته است، نه همیشه قانع هستند. برات صوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
در 30 سال فعالیت خدمات گمرک تاجیکستان در برابر کمیته انداز یک نهاد مهم برای تامین بودجه کشور باقی مانده است. در سال جاری حجم درآمد بودجه تاجیکستان از حساب اندازها و پرداختهای گمرکی 70% به نقشه گرفته شده است، ولی برای تبدیل شدن به چنین یک نهاد مهم برای رشد اقتصادی کشور راه طولانی و مشکلات و انتقاد زیاد را روبرو شده است.
در فعالیت گمرک و تقویت و پیشبرد فعالیت اقتصادی خارجی عملی نمودن این سندها امکانیت داد که فعالیت اقتصادی خارجی رشد و تشکل یابد و موقع مقامات گمرک در اجرای نقشه بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان جای مناسب را اشغال نماید.
مسئولان این نهاد بر اینند که حداقل در طول 10 سال اخیر گردش تجارت خارجی تاجیکستان 6 برابر از 1 میلیارد به 6 میلیارد دلار رسیده است. سهم خدمات گمرک در رشد تجارت خارجی مهم نامبر می شود. اما کارشناسان بر اینند که امکانات بیشتری رشد تجارت و صاحبکاری وجود داشت، ولی وجودی فساد گسترده در داخل خدمات گمرک مانع چنین پیشروی شده است. شاهدان عین چنین عامل را تصدیق می کنند.
Ну, у вас таможня хороші, люди теж хороші, просто платні.
Гумруки шумо хуб аст, коргаронаш ам одамони хубанд, факат хамин ки барои роҳ пул пардохт мекунем. Он 200 долларе ки барои роҳ пардохт мекунем, ин пардохти расмӣ аст. Аммо мисли дигар ҷойҳо, боз ғайри расмӣ ам аз мо пул мегиранд. Росташро мегуям.
Неофициально, да, если честно скажу.
در طول این سالها خدمات گمرک مخصوصا برخی از کارمندان این نهاد با سبب فسادکاری در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفتند. از همه موارد پرسر و صدا اتفاقی بود که با سردار 32 ساله ترمینال دوشنبه یک شهباز رجب‌زاده افتاد. رئیس جمهور امام علی رحمان او را در ماه می سال 2019 رسما به فساد متهم کرد و طلب کرد که پول های غارت کرده اش را از دولت که به بیرون برده است برگرداند. همچنین قضیه قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از موارد های دیگری بود که انتقادهای را اطراف خدمات گمرک به بار آورد. اما مقامات خدمات گمرک وجود فساد گسترده در این نهاد را رد میکنند.
بازی خوشبختانه هر یک عملی هر گمرکچی و فعالیت اقتصاد خارجی هم چی در حجت باشه و من وابسته به این ما سیستم اطلاعاتی روزانه یگانه وارداتی صادراتی و ترانزیتی را من ما چیکار میدونید در عمل من تطبیق کردیم که باید که شفاف دقیق یعنی که باید که فعالیت خدمونه نشون بدهیم.
اقتصاددان ها بر اینند که خدمات گمرک نیاز به یک اصلاحات جدی دارد، در حالی که مقامات خدمات گمرک از رشد نظام کار خود توصیف میکنند.
ساختار خدمات گمرک با اصلاحات های شدید چی کادری، چی تربیوی، چی اینتلیکتوالی، چی تکنولوژی و اینوواسیونی نیاز کلان دارد.
در گذشته تاجران از باج های گران گمرکی، رشوت ستانی و دیگر مشکل و مانع ها در واردات و صادرات مال و محصولات شکایت کردند، اما گاهی هم کارمندان خدمات گمرک برعکس تاجران را در پنهانکاری ارزش اصلی مال و محصولاتشان متهم میکنند. این نهاد طی 30 سال فعالیت 9 رهبر داشته است که یکی از آنها رستم امام‌علی فرزندی رئیس جمهوری تاجیکستان بود.
شاید که نسل جوان در تاجیکستان ندانند که در جای پیکره اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه اول مجسمه کی قامت افراخته بود. اولین کسی که 30 سال پیش جای لینین را در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان گرفت مؤلف شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی بود که امروز زادروزش را جشن می‌گیرند. در روز فردوسی نگاره فضل‌الدین از چند ساکن پایتخت پرسید که ابوالقاسم فردوسی و ایجادیات او را می‌دانند.
همان سال روز 21 ژانویه در ایران زادروز ابوالقاسم فردوسی مؤلف شاهنامه تجلیل کرده می شود. ابوالقاسم فردوسی همچون شاعر ملی تاجیکستان، افغانستان و ایران اعتراف گردیده است. حالا ما می رویم و از مردم می پرسیم که درباره او و ایجادیاتش چی می دانند.
و اثری به زوال شاهنامه را ایجاد کردگی های که در آن قهرمانی های خلق تاجیک فارس در شدند، یعنی که نظم فردوسی زنده است، میماند.
میدونم که بسیار شاعر بهترین و به همتا دارد.
میدونم که فردوسی مؤلف شاهنامه است.
او یک شاعر است؟
شاعر زبردستی کلاسیکی تاجیک، ابوالقاسم فردوسی.
اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت امور خارجه قزاقستان قطعنامه پارلمان اروپا را که به تحقیق بین المللی حادثه های خونین اولی انور این کشور دعوت میکند غرضناک نامید. وزارت امور خارجه قزاقستان بر این است که قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با وضع کشور ما غرضناک بوده، در اساس خلاصه و معلومات واقع بینانه تهیه نشده است. باعث نگرانی است که به حادثه های ماه انور قزاقستان بهای واقع بینانه داده نشده است. آمده است در اطلاعیه وزارت که 21 انور نشر شد. وزارت گفته است وکیلان پارلمان اروپا هنگام تهیه قطعنامه نظری مقامات رسمی قزاقستان را راجع به حادثه های اول ماه انور نپرسیدند. پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه را قبول کرد که در آن به تحقیق بین المللی حادثه های خونین قزاقستان در اول ماه انور سال روان دعوت کرده می شود. دانشمندان تاجیک برای حفظ عالم نباتات مناطق را تحقیق و معاین کردند که در آینده به سبب ساختمان نیروگاه راهون زیر آب می مانند. بنا به گزارش رسمی فرهنگستان علوم تاجیکستان سال 2021 بیولوگ های تاجیک معلوم کردند که در مناطقی که در آینده به تدریج زیر آب می مانند بیشتر از 1140 نوع رستنی که به 83 خانواده و 423 اولاد رستنی تعلق دارند می سبزند. در بین آنها به گفته دانشمندان تاجیک 24 نوع رستنی های هستند که به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند. بیولوگ های کشور هنگامی آموزش منطقه با هدف حفظ عالم نباتات آنجا زیاده از 100 نمونه تخمی رستنی های نادر و بومی و یا تهجایی و در معرض خطر نابودی را جمع آورده در باغ بوتانیکی شهر کلاب کشت کردند. نیروگاه راهون در جنوب تاجیکستان در صورت تکمیل ساختمانش بزرگترین نیروگاه با بزرگترین آبانبار در قلمرو آسیای مرکزی خواهد بود. مقامات میگویند پژوهش‌های بین‌المللی نشان دادند که بنیاد نیروگاه به طبیعت و محیط زیست منطقه تأثیر منفی نمی‌رساند. پالاته پویونی پارلمان فرانسه با صدور یک قطعنامه حکومت چین را به جنایت بر ضد بشریت و نسل کشی اقلیت های اویغور در ولایت شینجان متهم کرد. این قطعنامه ها که سال گذشته پارلمان های بریتانیا، آلمان و کانادا قبول کردند خشم چین را برانگیخت. در رای گیری روز 20 انور در مجلس ملی فرانسه 169 نفر به طرفداری و یک نفر مخالف قطعنامه رای دادند که در آن از حکومت خواسته شده است نسبت به جمهوری مردمی چین در دایره جامعه بین المللی و سیاست خارجیش چوره بیندشند. اما سند مذکور حکم اجرا ندارد. چین برای اذیت و آزار اویغورهای مسلمان و به اردوگاه های بازتربیه انداختن و مجبوراً کار فرمودن آنها مورد تنقید جامعه بین المللی قرار گرفته است. دوستانی حربی ولایت سوخت پرونده 6 ساکن ناحیه کوهستان مسچو را که به دزدی 48 تن انگشت عیبدار شدند به دادگاهی حربی فرستاد. این شهروندان روز 3 نوامبر با اتهام دزدی انگشت از انبار شرکت قدرت 2010 دستگیر شدند. پیوندانشان اتهام دزدی نسبت به آنها را بی اساس می‌دانند و به بی‌گناهی آنها تاکید دارند. با اطلاع دریافتی پرونده را به آن خاطر دادستانی نظامی تفتیش نمود که زین الدین خوجاوریف یک تن از گمانبران کارمند اداره حالات فوق‌العاده است. بختیار نصرالایف وکیل زین الدین خوجاوریف روز 21 انور به رادیوی آزادی گفت پرونده 6 نفر در نزدیکترین فرصت بررسی می شود. نظری مقامات در این باره دسترس نیست. گمانبران از 25 تا 34 ساله هستند و حجم ضرری رسانیده آنها به شرکت حدود 28,000 سومانی نامیده می شود. هنوز معلوم نیست که چیتاو 48 تن انگشت از این شرکت دزدیده شده است. شرکت قدرت 2010 5 سال قبل فعالیت خود را در کانی انگشت غزنی کوهستان مسچو شروع کرد. در شعبه کارهای داخلی ناحیه کوهستان مسچو به رادیوی آزادی گفتند این 6 نفر بر اساس شکایت رهبری شرکت قدرت 2010 بازداشت شدند. برخی از منابع نزدیک به شرکت قدرت 2010 میگویند مسئول اساسی شرکت در دوشنبه و به خانواده پرزیدنت تاجیکستان نزدیک است. درستی این ادعا تصدیق نشده است. استانیسلاف زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یک پیمان نظامی تحت رهبری روسیه گفته است برای جلوگیری از هر گونه خطرهای احتمالی ضرور است که به تاجیکستان کمک رسانند. در بیانیه رسمی که روز 20 انور در وبسایت اسپات نشر شد آمده است استانیسلاف زاس در حضور گروهی از وکیلان دومای دولتی روسیه دایر به اوضاع منطقه از جمله افغانستان ناآرام صحبت کرد و به ضرورت کمک به تاجیکستان برای پیشگیری از خطرهای احتمالی تاکید نمود. نموده است. در بیانیه مشخصا گفته نشده است که به تاجیکستان چیناو کمک در کار است. اما اولی همین ماه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس در نشست آنلاینی سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی گفت امومعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال هاست که از این سازمان اسلحه و مهمات جنگی میخواهد ولی نگرفته است. لوکاشنکا افزود که اگر این کمک رسانیده نشود حادثه های قزاقستان میتواند در تاجیکستان تکرار شود. حکومت قزاقستان برای فرو نشانیدن آشوب هایی که بعد تظاهرات آسایشته سر زد نیروهای پیمانی امنیتی دسته جمعی را به کمک دعوت کرد. در این نارامی ها بیشتر از 200 نفر کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو آموزگار از ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان به رادیو آزادی شکایت کردند که بعد یک سخنرانی به قول آنها مجبوری درباره اعتراضگران خارق توسط تلویزیون بدخشان مناسبت آیله و جامعه به آنها تحقیرآمیز شده است. خارق ماه نویبر سال 2021 شاهد گرد همایی چهار روزه بود. مقامات اعتراض را غیر قانونی می نامند. ساکنان می گویند برای دادخواهی رفته بودند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیز جان میرزایوا و عزیزه قرچبکوا آموزگاران مکتب رقم 6 راشتقلعه ادعا دارند که نمایندگان شعبه کارهای داخلی بدخشان آنها را به خواندن متن‌های آماده مجبور نمودند. صحبت آنها 15 ژانویه امسال ثبت شده است. مقامات حاضر نشدند، قضیه را شردند، اما در گذشته همین گونه صحبت‌ها را بر ضد مخالفان و اعتراضگران اختیاری دانستند. به قول آموزگاران با آنها تهدید شده است که اگر اعتراضگران را تنقید نکنند تنبیه میگیرند و یا جریمه میسپارند. نرگس جان میرزایی و روز 20 ژانویه گفت من از داغ سودی داشتن ترسیدم، متن نوشته را درباره جنایتکاران جنایت در ولایت نخواندم، اما در تلویزیون بعضی حرفا را گفتم، حالا به من با تنفر گم میزنند.
با فشار از ما اینترویو گرفتند، ما رو ترساندن که شما رو با ماده 90 کودکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما رو جریمه میکنیم. حاضر در اویلاین ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
رادیو آزادی تلاش کرد پاسخ مقامات یا نمایندگان تلویزیون بدخشان را بگیرد که آیا در واقع آموزگاران به سخنرانی مجبور کرده شدند یا نه، اما کسی جواب نداد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت به شنیدن سوال ما گوشی را گذاشت. چند از ساکنان ولایت به ما گفتند که در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که مقامات از شهر و ناحیه‌های بدخشان به همین شیوه شرکت‌داران تظاهرات ماه نویبر را محکوم می‌کنند. این تظاهرات پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند، ولی ساکنان عمل برقصدانه می‌دانند. در حالی که مقامات در این زمینه شرح نمی‌دهند، یک نماینده جامعه شهروندی بدخشان 20 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مقامات اساساً کارمندان مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و اداره‌های دیگری بودجوی را مجبور می‌کنند رویدادها را یک طرفه محکوم کنند. خوجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسی 44 گروه عبارت از فعالان جامعه شهروندی گفت تا امروز حدود 15 نفر به ما شکایت کردند که آنها را برای صحبت مجبور میکنند، میگویند اگر حرف نزنی از جای کار و معاش محروم میشویم. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به باوری او برای حل مشکل بدخشان و برقراری نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به قول او خواندن متن نوشته حتما ساخته و دروغ بودن آن را برای بیننده آشکار میکند. سیف الله سفرف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان خواهان به تلویزیون آوردن شاعران و افراد دیگر شناخته است، نه مردم عادی.
در همه جا با جای همون سلک کلا آوردن در ما رسم شده است. نباشد از همه بهتر از تلویزیون بدخشان اتامر خواجه و چند نفر هم عقیده های او که از خود بدخشان هستند و فرهنگی همون محل خوب میدانند اونها رو دعوت کنند. بغیر از این شخصان موقع سیاسی و موقع جمعیتی خودشان رو اظهار کردند. نسبت به اون که معلمه و دکتره پرابلم سازیم، درجه فهمیش همون معلمه و دکتر با اون درجه بهادهی حادث های بدخشان اصلا نیست.
در گذشته نیز ویدیوهای همسان بر ضد افراد و گروه های مخالف حکومتی تاجیکستان تهیه و پخش می شدند. مخالفان حکومت در خارج تابستان سال 2020 شکایت کردند که پیوندانی آنها را برای صحبت در نزد دوربین و تنقید دیگراندیشان مجبور کرده در یک معرکه گیری سیاسی مورد سوء استفاده قرار دادند. مقامات هیچ وقت ثبت نوارهای مجبوری را تصدیق نکرده بیشتر اختیاری می نامند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها چی مستی دید در نگاهت آتشی توفان بود یادی آن بوسکی هنگامی ویدا بر لبم شوله ی حسرت افرو یادی آن خنده ی برنگ و خموش ای سر و وجودم را آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش رفتی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نگهی گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات دیگنه بر آخیراتش دیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید
دو روز این جانب در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیژه سنگین آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه که در لوحه بزرگ در شهر نیویورک آمریکا گذاشته شده است مورد بحث و بررسی کاربران قرار دارد. قبلا نیز اطراف هنر و شیوه لباس پوشی این آوازخوان معروف بحث‌های صدا می‌داد، اما اسم منیژه این دفعه برای نشر یک عکسش که اسپاتیفای خدمات پخش موسیقی انتخاب کرده است پر سر و صدا و بحث برانگیز شد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این عکس منیژه در تن لباس اطلس دارد و پیشی پیراهنش باز است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی چنین شیوه لباس پوشی آوازخوان را سخت تنقید کرده شرمندگی و مخالف به ارزش‌های ملی خواندند. گروه دیگر از منیژه تفسیر کرده گفتند به او افتخار می‌کنند. افراد نیز تاکید نمودند که این حق منیژه است که چگونه لباس انتخاب می‌کند. عادل نظیر فعال شبکه‌های اجتماعی در صفحه فیسبوکی خود عکس منیژه را گذاشت و نوشت که اطلس جهانی شد. تشکر منیژه. در پاسخ کاربر دیگر با نام یوسف یوسفوف نوشته است که دیگر لطا نیافتند که دوامش را نیز دوزند و محکم کنند. در واکنش به این عکس کاربر دیگر با نام شاهنوزه بدردین گفته است که نه تنها اطلس جهانی شد، خودش استعدادش نام تاجیک هم جهانی شد. آفرین منیجه بانو. زوقبیک سیدامینی فعال شبکه‌های اجتماعی روز 20 انوار به رادیو آزادی گفت که عکس منیجه نه باعث افتخار بلکه شرمندگی است.
وقتی یک زن، هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک که هیچ معلوم نیست که تاجیک و مسلمان خج دا بایدش میگه، ولی وقتی یک دعوای تاجیکی میکنه نام تاجیکی دورا با بوش تاجیک سینش هلیچ میکنه، من نمیدونم که این چی باعث افتخار است، باعث شرمندگی است، باعث افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران، پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس باعث افتخار است و منیجه یک هنرمند است، شاید آن عکس از اجرای کدام برنامه‌اش برداشته شده است. عادل نظیر فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید
منیجه سندین یک سراینده مستقل، یک انسان آزاد، یک سراینده هست که وای چیزی خواهد میپوشد. اینا یوان کسی مو حکم هم کار نمیتونیم و اینا یوان تو مو مرد بس کسی نمیم کار احمقانه است. میبخشید سگمنت تاجیکی یوتیوب تاجیکی و سگمنت تاجیکی اینستاگرام اگر نگاه کنید، اگر هنرمندای بعضی سراینده های تاجیک لباسشون از منیجه سنگین بهتر نیست اگر هم تو نگاه کنیم.
خودی منیجه سنگین در صفحه اینستاگرامش با سخنانی بدگویانش که میگویند خود را تاجیک نگوید با نشر یک ویدیو واکنش کرد. منیجه میگوید این زندگی او است و پاسخی از همه خوب با بدگویانش هیچ کار نکردن است. بحثا اطراف هنر و شیوه لباس پوشی برخی از چهره های معروف تاجیک بارها صدا داده است، ولی چرا چنین بحثا ما در جامعه تاجیکستان زیاد اتفاق میافتد ناروشن باقی میماند. نام منیجه سنگین پس از راه یافتنش به آزمون موسیقی یوروویژن پرسر و صدا شد. منیجه در این آزمون روسیه را معرفی کرده با ده گانه بهترین ها وارد شد. منیجه با ترانه راشن وومن برآمد کرد که باعث اعتراض برخی ها گردید. او را به تحریف سیمای زن روس و پس زدن فرهنگ این کشور متهم کردند، هرچند خودی او این را رد میکند و طرفداران این و دیگر سرودهایش زیادند. این هنرمند تاجیک تبار روسیه سفیر این کشور در سازمان ملل متحد در امور پناهندگان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی و کانفلیکت اینتلیجنس تیم در تحقیقات معلوم کردند که نیروهای روسیه که نیم سال باز از منطقه‌های سیبر و شرق دور توسط راه آهن به سمت غرب برده می‌شوند، علاکه در 40 کیلومتری سرحد روسیه و اوکراین قرار دارند. نظامیان و نزدیکانشان نیز تفصیلات سفر خدمتی را گفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبر خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا روز 17 ژانویه امسال از مشق‌های یکجایه نیروهای مینسک و مسکو خبر داد. تمرین حربی باید ماه فوریه امسال در حدود بلاروس گذرد. محققان مستقل در نوار شبکه‌های اجتماعی مشاهده کردند که واقعاً تجهیزات نظامی روسیه آهسته آهسته به بلاروس وارد کرده می‌شوند، ولی تنها یک قسمی آنها به تمرینگاه ها می‌روند. قسم دیگر در نیمی راه در نزدیکی گامل، منطقه‌ای که همگی 40 کیلومتر دورتر از ولایت چرنیگاو اوکراین و 90 کیلومتر دورتر از ولایت کیف جایگیر است، ایستاده‌اند. در یک هفته اخیر در شبکه اجتماعی تیک تاک درباره سفر نظامیان روس و بردن تجهیزات حربی چند ویدیو پیدا شد. صدها نفر در زیر نوارها شرح گذاشتند. خویشاوندان سربازان و افسران درباره به سفر خدمتی یا به تمرین فرستادن آنها گفتند. اکثریت تاکید کردند که جای واخوری نظامیان بلاروس است. برخی دیگر نوشتند دوستان و نزدیکانشان را به اوکراین و یا به سرحد اوکراین گسل کردند. برای فهمیدن تفصیلات با بعضی از مؤلفان شرح‌ها مکاتبه داشتیم، ولی ژورنالیست بودن خود را پنهان نکردیم. پس از این بعضی از مصاحبان ما با خواهش خود مکالمه را ادامه دادند. از شرح‌ها معلوم می‌شود که اکثر مادران و زنان نظامیان از سرنوشت نزدیکانشان نگران هستند. ده ها نفر که درباره فرستادن نزدیکان خود به سمت غرب می نویسند پنهان نمی کنند که از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین هراس دارند. این نگرانی به اساس نیست. سال 2014 بسیاری از نظامیانی که به دانمارک رفته بودند در لحظه آخرین فهمیدند که به تمرین نآمدند. بسیاری از شرح نویسان به ویژه آنهایی که به معلومات فرماندهان قسمهای حربی تکیه می کنند درباره فرستادن سربازان به مرز اوکراین می نویسند نه خود اوکراین نه. همسر یکی از نظامیان روز 18 ژانویه به خبرنگار رادیوی آزادی نوشت قطار یا پایزه که شوهرش روز 7 ژانویه به آن از شهر برزی زبایکال برآمده بود به برست بلاروس رسیده است. در صفحه این سرباز در شبکه اجتماعی کانتاکت گفته می شود که از سال 2014 در ارتش کار می کند. یک کاربر تیک تاک از شهر زوینسکی ولایت امور نوشته است که پسر یگانش به سفر خدمتی به مرز روسیه می رود و در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت کاروان نظامیان از 9 تا 11 ژانویه به سفر برآمدند و انتظار می رود تا آخر ماه به نزدیکی بریانسک برسند. خود نظامیان هم در زیر نواری که سواری قطار به طرف غرب سفر می کنند در تیک تاک به طور فعالانه شرح گذاشتند. برخی از آنها طور از معلومات صحیفه و نوشته هایشان برمی آید بوریت های جنگی پوتین هستند که در سال 2014-2015 با اشتراکشان در جنگ دانباس شهرت یافتند. یکی از عنصرهای ضروری مشقهای وسیع مقیاس یا جنگ در صورتی که ضرورت زیر نظارت نگاه داشتن نقطه های اهالی نشین است پلیسی حربی می باشد. طوری از شهرها در تیک تاک برمی آید کارمندان آنز به قطارها به سمت غرب فرستاده می شوند. زنه که قبلا در باره به سفر خدمتی رفتن شوهرش در شبکه اجتماعی شرح نوشته بود ادعا دارد که او کشور را ترک نکرده بلکه برای نمایشکاری به مرز اوکراین رفته است. ما صحیفه این زن را در کانتاکت پیدا کردیم و توسط آن صحیفه شوهرش را یافتیم. جایزه سیزن خبروفسک است. تخمین کردن ممکن است که شوهرش در قسم 14 بریگاد نیروهای ویژه خدمت میکند. تحلیلگران کانفلیکت اینتلیجنس تیم همچنین توانستند در اینترنت ویدیوهای بارکنی و انتقال تجهیزات خاص نیروهای مخصوص را پیدا کنند. یک بخش نوار هنگام بارکنی تجهیزات در خبروفسک و بخش دیگر در سیبر گرفته شده است. دختری از ولادیواستوک در شهرهای زیر یک نوار تیک تاک اظهار اطمینان کرده است که دوست داشتهش به تمرید نظامی نمیرود و به سال رده آزادی گفت جوان را به اوکراین میفرستند ولی نگفت که معلومات را از کجا گرفته است. انتقال سریع یا زود شمار زیاد نظامیان توسط راه آهن از شرق دور به بلاروس و یا به مرزهای غربی روسیه کاری آسان نیست. بعضی از شهرها بیانگر آنند که نظامیان توسط هواپیما فرستاده می شوند. رادیوی آزادی نتوانست دلیل مستقل استفاده هواپیما را برای انتقال نیروها از شرق دور به مرزهای اوکراین یا بلاروس پیدا کند. یکی از خدمتچیان حربی با پیام رادیوی آزادی پاسخ داد که بیش از یک هفته باز در قطار نظامی از شرق دور به سمت غرب سفر می کند و ای گفت مقصد از سفر کاری خود نمایشی است ولی در عوض آنها سر و لباس نو و اوتوماتیک کلاشنکوف مدل سال 2012 گرفتند. بنا به معلوماتی که بر رادیوی آزادی و کانفلیکت اینتلیجنس تیم رسید در ماه‌های اخیر پلیس حربی دسانچان و نیروهای ویژه از شرق دور به سمت غرب انتقال داده شدند. به آنها عملیات وسیع مقیاس نظامی تصور ناپذیر است. این نیروها در سال 2014-2015 در مرحله فعالی نزاعی روسیه و اوکراین نیز اشتراک داشتند. از 10 تا 20 فوریه تمرین‌های مشترک روسیه و بلاروس اعلام شده است در حالی که خویشاوندان و دوستان نظامیان در بیشتر شهرها می‌نویسند که سفر خدمتی آنها 6 تا 9 ماه ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله در شهر تاشکند ازبکستان شرکت می‌ورزند. در شهر دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته‌های منتخب زنانه شروع شد. فدراسیون بین المللی جودو تقویم نو شده مسابقات سال 2022 را در سامانه خود نشر کرده است. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در نخستین مسابقه قهرمانی بوکس آسیا میان جوانان تا 22 ساله که از 22 تا 29 ژانویه در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود شرکت می ورزند. در این مسابقه که بار اول دایر می گردد ورزشکاران ازبکستان، تایلند، ژاپن، فیلیپین، تاجیکستان، مغولستان، قرغزستان و مالایزیا از داوطلبان اساسی مدال ها محسوب می شوند. عموماً در این مسابقه قطعوی ورزشکاران 16 کشور قاره آسیا اشتراک می کنند.
زنها در 12 وزن از 48 کیلو تا بیش از 81 کیلو، مردها در 13 وزن از 48 تا بیش از 92 کیلو قوازمایی خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون بوکسی تاجیکستان، به دسته منتخب کشور 19 ورزشگر، 14 مرد و 5 زن داخلند. سمیا قاسموا که در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو رقابت خواهد کرد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
من وقتی اپای موزونا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشق کنم. شاگرد اپای موزونا هستم.
مراسم افتتاحی نخستین مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان جوانان تا 22 ساله در شهر تاشکند شام جمعه 21 ژانویه برگزار شد. روز اول رقابت ها 22 ژانویه و فینال دو روز 28 و 29 ژانویه به نقشه گرفته شده است. خبری دیگر، روز 21 ژانویه در دوشنبه مسابقه قهرمانی فوتزال سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب زنانه آغاز یافت. در این مسابقه دسته های منتخب زنانه تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. مسابقه مذکور تحت سرپرستی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در مجمع اونیورسالی ورزشی دوشنبه تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد کرد. مسابقه از روی سیستم دوری در دو دوره برگزار شده، در آن هر دسته 6 بازی انجام می‌دهد. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازها معین می‌گردد. و خبری آخرین، فدراسیون بین المللی جودو تقویم نو شده مسابقات سال 2022 را در سامانه خود نشر کرده است. موسم نو با گرانپری جودو که از 28 تا 30 ژانویه در شهر آلمادای پرتغالیا دایر می‌گردد آغاز می‌یابد. در این مسابقه شرکت بیش از 380 ورزشگر از 46 کشور در نظر است. تاجیکستان را در گرانپری جودو در پرتغالیا دو پهلوانی معروف تاجیک سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو و کامران شاه استوپریون در وزن تا 90 کیلو نمایندگی خواهند کرد. موسم امساله با مسابقه گرند سلیم یا تاسکلوه بزرگ که روزهای 3 و 4 دکبر در توکیو ژاپن برگزار خواهد شد به پایان می رسد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالرافی ربیزاده، ادیب و فیلمنامه نویس مشهور تاجیک است که اخیراً به سن 70 سالگی رسید.
عبدالرافی ربیزاده که همزمان با اسم شیرک اوریون معروف است، 7 نویبر سال 1951 در ناحیه باختری ولایت ختلان چشم به عالمی هستی کشوده است. بعد ختم مکتب میانه، سال 1995 شعبه روزنامه‌نگاری فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین، سال 1986 مکتب عالی سینماگران مسکو را ختم کرده است. مدت در رادیوی تاجیکستان، روزنامه کمسمول تاجیکستان و تاجیک فیلم ادای وظیفه کرده است. مؤسس و سرور محفل ادبی زرفشان بوده است که یکی از دایره‌های نیرومند کشور اعتراف گردیده است. شیرک اوریون که با نام و تخلص‌های عبدالرافی ربیف، عربیزاده، رفعی ربیزاد، درویش بختری، سعید محمد رافع و غیره ایجاد کرده است، مؤلف بیش از 120 کتاب و 43 فیلمنامه می باشد. ایجادیاتش قریب به 40 زبانی مردم دنیا ترجمه و چاپ شدند. فیلم‌هایش در کشورهای زیادی عالم به نمایش گذاشته، سزاوار 7 جایزه بین‌المللی گردیدند.
نخست از استاد پرسیدم که چی عامل سبب شد که با نوشتن شروع کنن.
من همیشه این سوالی که شما دادید همیشه پیش روی منم هست. من هم میپرسم که چرا رو آوردم. یکی باید دوست سوال هرگز جواب نیافتم. یکمش که برای چی دوست میدارم و برای چی این چو میکنم، برای چی می نویستم، برای چی رو به ادبیات آوردم. شاید برای اون است که کدام چیز با وجود من روح میاد، خودم نمیدونم از کجا مرا از خوب و از خورد میموند، از آسایشگی میموند تا وقتی که نریزم اورم نمیگیرم. من حیرون میشم که اونم من با اورم خودم نمیشم نکه چرا خواننده میخونه از وقت اورم میوبد. یعنی گمون میکنم این مردم میگن استعداد الهام آسمان خطی وابسته است یا یکون چیزی که در وجود من است. من خودم هنوز جواب نیافتم، لیکن میدونم که این مسئولیت خیلی گران است. ایجاد کار بودن، ایجاد کردن، نه تنها برای آرومی خود، بلکه برای آرومی مردم، برای تکون مردم. یک موجوده است که البته ایجاد با وجود میارد و الهام آسمانی با وجود میارد.
درست است استاد، ولی ببینید نمیشود گفت که شما یک و یک باره عشق نوشتن انشاء کردن در شما پیدا شد. حتما که در پی شاید مطالعات باشد یا یک امر دیگر بود که شما با نوشتن شروع کردید.
ما در ورودی وقت زندگی میکردیم و پدر و مادر من مسئول بودن با اون نمیسوی که اینجا فرسانده که در رسیده و مادر منم اگر از این تاجیک بودم با اونها کار میکردن و مادر ما نه اون زبانی، هرچند که زبان نمیستن، زبان نمیستن چونو میدونستن که اونا خودشون اون کسی نیم که میفتن. یکی یک سی دیگر بود، اونا گیردی مادر من بسیار میشیشتن و وقتی نمیستن بیشتر از حدود برو آمدن، آلمان نمیموندن، یک حدود اونا پختکاری میکردن. آنامون که دی مادری من میشتم برای یک چی، برای افسونه هاشون. حتی مادرم زن افسونه، نیم که افسونه خودمون نمیسون و نمیسون زبان تاجیکی لکه بلا شروع بودن. شبها خانه ما با افسونه شونه میامدن. وقتی که ما منصیب چار میخواندم، پدرم با وده زرفشون رفتن که من درفت که اونجا یک بینوی بره اول پنجکم بینوی چار قواته سختش نگل پیش یک قواته دو قواته و پدرم را اونجا که موندن ما هم آمدن بردن. در اونجا هم همه گذاریم و در گرد مادر هم جمع شدم. یکی شبونه حتی بعضیش همین خمیرش گرفته خانه ما می اومد.
برای شنیدن افسانه.
برای اون که نصف افسانه دیگه نشونده بود. یک بود خانه سنون لوس بود. وقت خدای مردم تاجیک 5-10 تا فرزند داشت. می اومدم چه نون وای میکرد و رفته نو چسب مود بود. گوش اوش بعد تو نو چسب بود. دایزه میره نو شکن مونده. یعنی اولین
تخمه ها شاید اونجا بود.
بعد من نوشتم و شروع کردم با مطبوعات. با ایوزش پول اومد که من باری اول توفلیم خریدم، کستوم برو خریدم. اون وقت همیشه یک جای 30-40 سوم جا نمیشد.
و اصلا اگر اشتباه نکنم در فهرست کتاب های ایجاد کرده تون یک کتابی هست با نام افسانه ها هست، اگر اشتباه نکنم.
بله اصلا همیشه بروز در مسکه کتاب رو اومد، یعنی نینیمی سلو و نفشی جلوکی، یعنی شیده که از دور دست ها در اینجا گفته هست که مرقای اینجا نیه اونو کفش کردن که امی عبدالفر بیزودک چیز دارد که از دیگر رو فرم میکنن، او افسانه با زندگی امیزیش داده میتونن. یا مثلا گره ما یک کتابی دارم بانه افسانه زندگی، فیلم دارم افسانه زندگی چیز که وای حتی در شویتسیاریا ورتیکال کینو باز می کینو فیسل ریسک هم خودمون شوران داریم 48 قطر 48 کشور دنیا او جایزه گرفت و همچنین در تو چه نسبت قطر 5 فیلم بهترین دنیا نشان دادن، چند کینو فیسل اشتراک کرد. یعنی من یعنی که از آمیخته افسانه و زندگی یک چیز ساختن کار خودش زندگی اصلا گیره بسیار گردالو در همیشه زندگی ما پخش میکند، همیشه ما زیر پرو میکند خود زندگی آدم و زندگی ما نگه، لیکن این افسانه است. این افسانه است لیکن با افسانه زندگی با وقتی که با افسانه او بخته میکنه با باش شدید تر میشه.
و استاد ببینید یک مفهومی هست نویسنده خوب نویسنده بد آثار بد آثار خوب، میخواستیم نظر شما رو بدونیم که آیا ادیب خوب میتواند اثری بد نویسد یا برعکس ادیبی بد اثری خوب نویسد؟
تشکر، سوال عجیب است. گو میکنم نویسنده خوب یا نویسنده بد یا ما ایجاد کار نوابسته با اون که وای اثری رسوم میوفرد کنو میوفرد و میموری میوفرد یا موسیقی میوفرد، نویسنده یعنی ایجاد کاری خوب است، ایجاد کاری بد است. ایجاد کاری خوب بچه است، هر روز من اون رو در کوچه میبینم سلام علیک میکنم، او ممکن 50 تا اثر یا 10 اثر نویسه است که من اون رو نمیشناسم. یکی بالزاک در فرانسه است، من اون رو میدونم، همه در زمان شوروی 97 جلدش شب شده بود همش من خوندم. مثلا یا گریب گابریل دی مارکس 100 سال تنهایی و در کولومبیا، من اون رو گفت رفیق نزدیکم باشد میشناسم. یعنی اثر نقص مثل همین است که او اثر معرفش معرفی میکند، هم ملت چه معرف میکند. مثلا وقتی که عمر خیام میگویم این فقط عمر خیام نیست، او چهره فرهنگی ملت فارس تاجیک است. نویسنده خوب همون است که نه تنها خودش در کوچه شناسه، بلکه او رو از مرغب و مرغب از شرق و غرب همه جا رو شناسن و او گوینده یا معرفگر چهره فرهنگی ملتش باشه.
استاد شما در کنار اینشای اثرهای خیلی مشهور همزمان به سینما آفری یعنی نوشتن فیلم نامه ها مشغول هستید و تا جای اطلاع داریم بیش از 40 فیلم نامه هم ایجاد کرده اید. در ادبیات روس یک ناصری خیلی مشهور هست با اسم واسیلی شوکشین که اثرهایش رو در بیشتری از کشورهای جهان میشناسن و همزمان واسیلی شوکشین کارگردان خیلی معروف هم هست و اثر کلینا کراسنای با اصطلاح روسی که خیلی مشهور شده بود خودش نویشته بود هم خودش کارگردانی کرد
و هم خودش هم بازی کرده بود.
او بله بله خودش و نقش اساسی رو اجرا کرد.
تنش نقش دیو؟
بله بله و کلاودیا شوکشینا اگر اشتباه نکنم. بله بله و میخواستم بفهمم استاد سببی با سینما رو آوردن شما و فیلم نامه نویسی در چی است؟
تشکر. اول همون قسمت اول سوال تو من در اینجا شوکین وقتی گرفتین همون فیلم شما گفتید و این نینوی شلوو که همین کتاب رو نویسته در باره من. ای خودم نینوی شلوو هم فیلم نویسته هست، هم تیگر هست، هم شویره هست، یکی از چهرهوی و زبانش هم و زبان شوکش خیلی موننده است. ما با این ای کتاب در مسکه همیشه بروز چوب شد در باره ایجادات ما نوشته هستم این کار برای که ما از جهت قسمت به هم دیگر مانندیم که گوه ادیب گوه سینماگر و مانندیم یک فیلم نوشتم اصلا در باره شهر بسیار کم نوشتم حتی شهری همجا می آمدن نان خیلی می خوردن گفتی وایو یادشان در قشلاق بود و حتی بعضی نویسنده های ما بودن که دهه رو با آبرزی مردم شهر رو در آبرزی منفی بسیارتر می دادن گمه کنن که اینا آدم ناخو ساد قبول نمی کنن مانند اینا لیکن در اصل نگاه کنید در اینجا هم اصلا آنهای آمدن که از همون بیشتر دهه ها از کناره ها از وادی ها یعنی همه جا آدم خوب و بد دارد الان میشه باری اول من کوشش کردم در یک قصه‌ام با نام اسب آخرین همین رو بازگو کنم و مصفیده که شهر آمد ساق با عربهش با اسبش اکو میخواهند اون خانشم ویران کنن و از اسبشم با برده به کشتارخانه سپورند مانندین و نگاهی نو نگاه دیگر بشر بود که امین اینجا هم آدم خوب هستن اما چه آدمی هم بد داره هم خوب داره لیکن در صدای شرق اثر رو چوب نکردم گفتن این کمک
چرا؟
گفتن این کمک آهنگ زیدی شوروی دارد
اگر اشتباه نکنم همون مردی که اسپش هست و فایتونش هم بود
بله 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 با نام دوستان همی فرد
بله بله
بعد یک بار در نشات ملتق و در 100,000 نسخه چاپ شد و اینجا با هم فیلم شد با نام دوستان رو میفروشن و در اون سال فیلم های شوروی خریب نمی خریدن خصوصا فیلم های بچه هون جهان یک بار 26 کشور جهان او فیلم خریدار کرد
بهتر
یعنی من دیگر جای قفاشی نداشتم باید خواهم نخواهم با کینو می آمدم و نمی دونستن که من در این سوهای کینو 43 فیلم همه می آفرم از اون جمله شش فیلم خودم تیگر بودم لیکن از بس که تیگری وقتی بیشتر رو میگرد من که جادگر هستم بعد بیشتر با فیلم نویسی
ولی نخواستید مثل شکشین خودتون هم یک نقشه آفرید
تشکر من امین چند چکامه درخت از سرور تاقیه های ورور رود و مانند اینو اما خودم هم معلیش بودم هم وای بودم اون فیلم هم باید جا جایدم کتن لیکن من ایش کردم که در اینجا بیشتر از عثمان میاد که من اون رو باید ریزم
و استاد ببینید هر یک ایجادکار بخصوص ادیب یا فیلم نامه نویس نمیتواند از مجروی زندگی جامعه بیرون باشد از دردهای جامعه حتما که آگاهی دارد و شما هم که حتما از روندهای جامعه فعلی تاجیک آگاهی دارید اخیراً یک حادثه شد که یک زن و شوهر رفتن و مدینه ماما جان و اگر اشتباه نکنم اونا لاتوکوب کردن که بعدن معین شده که اون زنی دوم بوده و حالا در حالت بیهوشی یعنی کما طول دو ماه قرار دارد و در شبکه های اجتماعی این موضوع خیلی بحث های رو به میان آورد و شما که یک اثری دارید در باره زنی دوم است
متعلق
دو زنی مردی
که با دوستان
بله و میخواستیم نظر شما رو بفهمیم شما اصلا طرفدار دو زنی یا بسیار زنی در جامعه هستید یا نه
وقتی که ما فیلم مرد متعلق دو زن رو انشو کردیم وقتی که فیلم گرفتیم و سه جوزه آن خاخه گرفت لیکن گذشت کردن ممکن است یا نمی خواهی نخواهی وی ممکن یک کس خیلی تاون رو نمید بود یک کس دوست می دارد خودش نمی دارد یعنی زن باید بعضا همچون زن گذشت کنه شخص کن
خیلی تشکر استاد برای صحبت و بازم شما رو تبریک می گویم و برایتون سلامتی و کامیابی ها می خواهیم
شکر
دو نگه دارد
همه هواداران شبکه شما شادمند، نیرومند، توانا و همیشه در پروازهای ایجادی باشند پروازهای باطنی ایجادی باشند اگه ایجادکار نباشند یک وجودشان پر از پروازهای ایجادی باشند
خیلی تشکر استاد
سلام بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی است و من خیرمان بقازاده. امروز 21 ژانویه. توجه کنید به سرخط خبرها. ماجرا در خدمت و مرگ سرباز نیروهای مرزبانی در همدانی نزدیکان سبب واقعی مرگ میرعلی بوقیف را دانستن می خواهند. در پس منظر افزایش نگرانی ها از حمله به اوکراین، دیپلمات های بلند پایه امریکا و روسیه سرنوشت کیف، ناتو و امنیت را بررسی می کنند. راننده ماشینی باربری میگوید هنگامی عبور از مرز قرغیزستان سنگ باران شده است. پلیسی بودکن گفت چون این حادثه روی نداده است. در ناحیه پنجکنت یک سرباز نیروهای مرزبانی را دفن کردند که به گفته خویشاوندان در نتیجه لاتوکوبی بی‌رحمانه در واحد نظامیش به هلاکت رسید. و گفته پدر جسد میرعلی بوقیف 20 ساله را روز 18 ژانویه به خاک سپردند و او می‌خواهد گناهکاران مرگ فرزندش جزای سزاوار بگیرند. جمشید گل‌احمد فرمانده قسم نظامی سرحدبانی ناحیه همدانی محل خدمت میرعلی بوقیف در صحبت با رادیوی آزادی خبر مرگ سرباز را تصدیق کرد، ولی گفت سبب های فوتی او را تنها به خویشاوندان شرح خواهد داد. با گفته برادرش یک سرباز دیگر گویا میرعلی را برای به او ندادن لباس نظامیش زده است. میرعلی بوقیف ماه می سال 2021 به خدمت جلب شد. بدرفتاری در ارتش تاجیکستان یکی از مسائل داغ باقی میماند و یکی از سبب های اصلی پرهیز جوانان از خدمت در صف نیروهای مسلح دانسته می شود. راننده ماشین بارکش از تاجیکستان گفت که دیروز ماشینش هنگام حرکت از دهات نزد مرزی از جانب ده‌ها ساکن قرغیزستان سنگ باران شده او زیان مالی دیده است. بعد مناقشه پرخشونت مرزی در پایان ماه اپریل سال 2021 با مرگ و جراحت ده‌ها ساکن تاجیکستان و قرغیزستان انجامید، روابط سیاسی و اجتماعی میان مقامات و ساکنان دو کشور بد شده است. فرزاد محمدی با تفصیلات این تحولات.
پس از یک روزی حادثه سنگ پرتایی به افتماشین بارکش تمغه کماز در مرز تاجیکستان و قرغیزستان، صاحب آن اصل واقعه را به رادیو آزادی نقل کرد. مقامات انتظامی تاجیکستان تفتیشات حادثه را شروع کردند. نصرالله بیگ اسلاموف ساکن 34 ساله شهر اسفره و راننده نخلات کماز با رقم دولتی تاجیکی که به کشاندن بار در این منطقه مشغول است، هنگام گذشتن از جماعت واروخ به دهه خواجه علا در راه دچار حمله قرغیز تباران شده است. این حادثه پس از نصف روزی 20 ژانویه رخ داده است. مقامات قرغیزستان در این باره اظهاری بی‌خبری میکنند. نصرالله بیگ راننده این نقلات میگوید دیروز از شهر کانیبادان به یک قسم نظامی واقع در جماعت واروخ مشغول کشاندن محصولات ساختمانی بود و این حالت هنگام بازگشت روی داده است. و افزود
رای بولوس که تی آبیز نو اش کرا گفت ما همه کماکس رفتم برومد برومد این طرف شانده و سیت از برومد دوشتان فردو گفتموتنا نصرالله بیگ لگو به سانکی زده بود که های سلام
یک منبع از مقامات انتظامی هم این را تصدیق کرد و گفت که مسئولان پی تحقیق حادثه شدند. در همین حال زبیدالله شامدوف سخنگوی حکومت شهر اسفره هم در صفحه فیسبوکش این رخداد را چنین شرح داده است. این رفتار اغوابرانگیزانه ساکنان آخسای بار دیگر نشان داد که آنها با هر واسطه می خواهند وضع را نامعتدل نموده بین اهالی نزاع انگیزند. راهی میان چارکوه و واروخ از میان دهه آقصای قرغیزستان میگذرد و این مکان تا این وقت بارها شاهدی بحث و مناقشه های مرزی شده است. تا زمان نشر مطلب ما در این باره مقامات های انتظام از جمله کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان به طور رسمی اطلاع ندادند، ولی یک منبع از حکومت شهر اسفره در صحبت با رادیو آزادی گفت که صبح امروز رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخ به این منطقه سفر کرده و قرار است با همتایان قرغیزش هم گفت و شنید کند. تاجیکستان با قرغیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارد که همگی 519 کیلومتر آن علامت گذاری شده است. به دلیل مشخص نبودن و علامت گذاری نشدن مرز بین ساکنان نزد مرزی دو کشور با بهانه های گوناگون نزاع سر می زند. در آخرین نزاع که روزهای 28 اپریل تا 1 می سال 2021 رخ داد، 36 شهروند قرغیزستان و 19 شهروند تاجیکستان کشته شده و از دو جانب بیشتر از 200 کس مجروح گردید. دو جانب یکدیگر را در سر زدن نزاع گناهکار دانستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
و روز 21 یانوار کاکتوس میدیا از قول پولیس ولایت بودکند نوشت که در سرحد هیچ نیزوی نشده است و مقامات توجیک بر ریاست امور داخلی ولایت مراجعه نکردند. انتونی بلینکن و سرگی لاوروف وزیران کارهای خارجی آمریکا و روسیه در ملاقات روبرو در ژنو همین لحظه ها بحران در اوکراین و افزایش نگرانی ها از حمله احتمالی روسیه به اوکراین را بررسی میکنند. روز پنجشنبه انتونی بلینکن روسیه را هشدار داد که اگر نیروهایش به قلمرو اوکراین گذرند پیامدهای سنگینی برای روسیه خواهد داشت. روسیه که تقریبا 100 هزار سربازش را در مرز با اوکراین مستقر کرده است احتمال آمادگی به حمله را رد میکند. گفتگوها در ژنو را همکارم زرنگز نوروشو پیگیری دارد. زرنگز، سببی به این حال رسیدن بحران چی است؟
بله خیرمون، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین همیشه تاکید کرده است که مخالف با عضویت ناتو پیوستن اوکراین میباشد. عموما روسیه به قول مقاماتش از توسعه این پیمان نظامی به شرق نگران است، چون نزدیک آمدن ناتو به سرحدهای خود را خطر به امنیتی خود میداند. ناتو این گونه تقاضاهای روسیه را قبول ندارد. دیروز رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت که ممکن است روسیه به اوکراین حمله کند، ولی به گفته او همتای روسش هنوز در مورد حمله تصمیم نگرفته است. بایدن گفت که در صورت این حمله روسیه به تحریم های سخت دچار می شود و ممکن است بانکهایش از حق معامله با دلار محروم شوند. ملاقات دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در پی انتقادهای شدید طرفین صورت می گیرند. همزمان آمریکا تلاش دارد پشتیبانی متحدان خود را برای تحریم پوتین دریافت کند.
و زرنگز، واکنش متحدان آمریکا تا به حال چی بوده است؟
بله، وزیر کارهای خارجه آمریکا انتونی بلینکن روز پنجشنبه در صحبت با مقامات بریتانیا، فرانسه و آلمان در برلین گفت که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، تهدید جنگ گسترده به میان می‌آید. او همچنین گفت
اجازه دادن به روسیه برای نقض این اصول ها و به مجازات همه ما را به زمانی بسیار خطرناک و نارامتر می برد. به زمانی که این قاره و این شهر دو تقسیم شده بود و محل های بساکین تقسیم شده بود که سربازان گشتنی می کردند و تهدید جنگ سراسری بالای سری همه آویزان بود. می خواهم به تمام جهان پیام برسانم که این اصول ها در خطرند و این پیامت های فلاکت باره خواهد داشت.
مسئولان وزارت خارجه آمریکا گفتند که انتونی بلینکن برای کاهش تنش‌های یکجایه با وزیر خارجه روسیه راهی حل را می‌جویند. همزمان آنالینا بایربوک وزیر نو امور خارجه آلمان در برلین با انتونی بلینکن وعده داد که علیه همه گونه تجاوز روسیه بر ضد اوکراین اقدام فوری خواهند کرد. پیش از همه این اقدامات به گفته او می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا نیز از پوتین خواست که پیش از راه دادن به خطای بزرگ استراتژی از اوکراین بیرون شود. در اول همین هفته بریتانیا اعلام نمود که برای آموزش به اوکراین نیروی بیشتری می فرستد. در مذاکرات هفته گذشته میان غرب و روسیه پیشرفت حاصل نشده بود، چون غرب اجرای برخی از درخواست های مسکو را غیر امکان نامیده بود.
تشکر. زرنگیز نوروشوه بود با آخرین خبرها از مکالمه وزیران خارجه آمریکا و روسیه که موضوع اوکراین و احتمال حمله به این کشور از جانب روسیه در محور این گفتگوها قرار داشته است. 22 یانوار از تاسیس خدمات گمرک تاجیکستان در سال 1992 راس و 30 سال پر شد. ساختاری که یک وظیفه نظارت صادرات و واردات مال و محصولات می باشد، ظاهرا از کار خود روزی است. مقامات از افزایش گردش مال توسط سرحد گمرکی تاجیکستان در سال آخر گزارش می‌دهند. ولی آن گروه‌هایی که کارشان مستقیم به روابط با گمرک وابسته است، نه همیشه قانع هستند. برات صوفی موضوع را ادامه می‌دهد.
در 30 سال فعالیت خدمات گمرک تاجیکستان در برابر کمیته انداز یک نهاد مهم برای تامین بودجه کشور باقی مانده است. در سال جاری حجم درآمد بودجه تاجیکستان از حساب اندازها و پرداختهای گمرکی 70% به نقشه گرفته شده است، ولی برای تبدیل شدن به چنین یک نهاد مهم برای رشد اقتصادی کشور راهی طولانی و مشکلات و انتقاد زیاد را روبرو شده است.
در فعالیت گمرک و تقویت و پیشبرد فعالیت اقتصادی خارجی عملی نمودن این سندها امکانیت داد که فعالیت اقتصادی خارجی رشد و تشکل یابد و موقع مقامات گمرک در اجرای نقشه بودجه دولتی جمهوری تاجیکستان جای مناسب را اشغال نماید.
مسئولان این نهاد بر اینند که حداقل در طول 10 سال اخیر گردش تجارت خارجی تاجیکستان 6 برابر از 1 میلیارد به 6 میلیارد دلار رسیده است. سهم خدمات گمرک در رشد تجارت خارجی مهم نمبر می شود. اما کارشناسان بر اینند که امکانات بیشتری رشد تجارت و صاحبکاری وجود داشت، ولی وجودی فساد گسترده در داخل خدمات گمرک مانع چنین پیشروی شده است. شاهدان عین چنین عامل را تصدیق می کنند.
Ну, у вас таможня хорошая, люди тоже хорошие, просто платные.
Гумруки шумо хуб аст, коргаронаш ҳам одамони хубанд, фақат ҳамин ки барои роҳ пул пардохт мекунем. Он 200 долларе ки барои роҳ пардохт мекунем, ин пардохти расмӣ аст. Аммо мисли дигар ҷойҳо, боз ғайри расмӣ ҳам аз мо пул мегиранд. Росташро мегуям.
Неофициально, да, если честно скажу.
در طول این سالها خدمات گمرک مخصوصا برخی از کارمندان این نهاد با سبب فسادکاری در سرخط خبرهای رسانه ها قرار گرفتند. از همه موارد پرسر و صدا اتفاقی بود که با سردار 32 ساله ترمینال دوشنبه یک شهباز رجب‌زاده افتاد. رئیس جمهور امام علی رحمان او را در ماه می سال 2019 رسما به فساد متهم کرد و طلب کرد که پول های غارت کرده اش را از دولت که به بیرون برده است برگرداند. همچنین قضیه قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از موارد های دیگری بود که انتقادهای را اطراف خدمات گمرک به بار آورد. اما مقامات خدمات گمرک وجود فساد گسترده در این نهاد را رد میکنند.
موضوع خوشبختانه هر یک عملی هر گمرکچی و فعالیت اقتصاد خارجی هم چی در حجت باشه و من وابسته به این ما سیستم اطلاعاتی روزانه یگانه وارداتی صادراتی و ترانزیتی را من ما چیکار میدونید در عمل من تطبیق کردیم که باید که شفاف دقیق یعنی که باید که فعالیت خدمونه نشون بدهیم.
اقتصاددان ها بر اینند که خدمات گمرک نیاز به یک اصلاحات جدی دارد، در حالی که مقامات خدمات گمرک از رشد نظام کار خود توصیف میکنند.
ساختار خدمات گمرک با اصلاحات های شدید چی کادری، چی تربیوی، چی اینتלקتوالی، چی تکنولوژی و اینوواسیونی نیاز کلان دارد.
در گذشته تاجران از بوجهای گران گمرکی، رشوت ستانی و دیگر مشکل و مانعه ها در واردات و صادرات مال و محصولات شکایت کردند، اما گاهی هم کارمندان خدمات گمرک برعکس تاجران را در پنهانکاری ارزش اصلی مال و محصولاتشان متهم میکنند. این نهاد تا 30 سال فعالیت 9 رهبر داشته است که یکی از آنها رستم امام‌علی فرزندی رئیس جمهوری تاجیکستان بود.
شاید که نسل جوان در تاجیکستان ندانند که در جای پیکره اسماعیل سامانی در مرکز دوشنبه اول مجسمه کی قامت افروخته بود. اولین کسی که 30 سال پیش جای لنین را در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان گرفت مؤلف شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی بود که امروز زادروزش را جشن می‌گیرند. در روز فردوسی نگاره فضل‌الدین از چند ساکن پایتخت پرسید که ابوالقاسم فردوسی و ایجادیات او را می‌دانند.
همان سال روز 21 ژانویه در ایران زادروز ابوالقاسم فردوسی مؤلف شاهنامه تجلیل کرده می شود. ابوالقاسم فردوسی همچون شاعر ملی تاجیکستان، افغانستان و ایران اعتراف گردیده است. حالا ما می رویم و از مردم می پرسیم که درباره او و ایجادیاتش چی می دانند.
و اثری به زوال شاهنامه را ایجاد کردگی های که در آن قهرمانی های خلق تاجیک فارس در شدند، یعنی که نظم فردوسی زنده است، میماند.
میدونم که بسیار شاعر بهترین و به هم تا ده.
میدونم که فردوسی مؤلف شاهنامه است.
او یک شاعر است؟
شاعر زبردست کلاسیک تاجیک، ابوالقاسم فردوسی.
اخبار آزادی به پایان رسید. خدا نگهبان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، من زرنگز نوروزشو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. وزارت امور خارجه قزاقستان قطعنامه پارلمان اروپا را که به تحقیق بین المللی حادثه های خونین اولی انور این کشور دعوت میکند غرضناک نامید. وزارت امور خارجه قزاقستان بر این است که قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با وضع کشور ما غرضناک بوده، در اساس خلاصه و معلومات واقع بینانه تهیه نشده است. باعث نگرانی است که به حادثه های ماه انور قزاقستان بهای واقع بینانه داده نشده است. آمده است در اطلاعیه وزارت که 21 انور نشر شد. وزارت گفته است وکیلان پارلمان اروپا هنگام تهیه قطعنامه نظری مقامات رسمی قزاقستان را راجع به حادثه های اول ماه انور نپرسیدند. پارلمان اروپا اخیراً قطعنامه را قبول کرد که در آن به تحقیق بین المللی حادثه های خونین قزاقستان در اول ماه انور سال روان دعوت کرده می شود. دانشمندان تاجیک برای حفظ عالم نباتات مناطق را تحقیق و معاین کردند که در آینده به سبب ساختمان نیروگاه راهون زیر آب می مانند. بنا به گزارش رسمی فرهنگستان علوم تاجیکستان سال 2021 بیولوگ های تاجیک معلوم کردند که در مناطقی که در آینده به تدریج زیر آب می مانند بیشتر از 1140 نوع رستنی که به 83 خانواده و 423 اولاد رستنی تعلق دارند می سبزند. در بین آنها به گفته دانشمندان تاجیک 24 نوع رستنی های هستند که به کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان داخل کرده شدند. بیولوگ های کشور هنگامی آموزش منطقه با هدف حفظ عالم نباتات آنجا زیاده از 100 نمونه تخمی رستنی های نادر و بومی و یا تهجایی و در معرض خطر نابودی را جمع آورده در باغ بوتانیکی شهر کلاب کشت کردند. نیروگاه راهون در جنوب تاجیکستان در صورت تکمیل ساختمانش بزرگترین نیروگاه با بزرگترین آبانبار در قلمرو آسیای مرکزی خواهد بود. مقامات میگویند پژوهش‌های بین‌المللی نشان دادند که بنیاد نیروگاه به طبیعت و محیط زیست منطقه تأثیر منفی نمی‌رساند. پالاته پویونی پارلمان فرانسه با صدور یک قطعنامه حکومت چین را به جنایت بر ضد بشریت و نسل کشی اقلیت های اویغور در ولایت شینجان متهم کرد. این قطعنامه ها که سال گذشته پارلمان های بریتانیا، آلمان و کانادا قبول کردند خشم چین را برانگیخت. در رای گیری روز 20 انور در مجلس ملی فرانسه 169 نفر به طرفداری و یک نفر مخالف قطعنامه رای دادند که در آن از حکومت خواسته شده است نسبت به جمهوری مردمی چین در دایره جامعه بین المللی و سیاست خارجیش چوره بیندشند. اما سند مذکور حکم اجرا ندارد. چین برای اذیت و آزار اویغورهای مسلمان و به اردوگاه های بازتربیه انداختن و مجبوراً کار فرمودن آنها مورد تنقید جامعه بین المللی قرار گرفته است. دوستانی حربی ولایت سوخت پرونده 6 ساکن ناحیه کوهستان مسچو را که به دزدی 48 تن انگشت عیبدار شدند به دادگاهی حربی فرستاد. این شهروندان روز 3 نوامبر با اتهام دزدی انگشت از انبار شرکت قدرت 2010 دستگیر شدند. پیوندانشان اتهام دزدی نسبت به آنها را بی اساس می‌دانند و به بی‌گناهی آنها تاکید دارند. با اطلاع دریافتی پرونده را به آن خاطر دادستانی نظامی تفتیش نمود که زین‌الدین خوجه‌عارفوف یک تن از گمانبران کارمند اداره حالات‌های فوق‌العاده است. بختیار نصرالایف وکیل زین‌الدین خوجه‌عارفوف روز 21 انور به رادیوی آزادی گفت پرونده 6 نفر در نزدیکترین فرصت بررسی می شود. نظری مقامات در این باره دسترس نیست. گمانبران از 25 تا 34 ساله هستند و حجم ضرری رسانیده آنها به شرکت حدود 28,000 سومانی نامیده می شود. هنوز معلوم نیست که چی تاو 48 تن انگشت از این شرکت دزدیده شده است. شرکت قدرت 2010 5 سال قبل فعالیت خود را در کانی انگشت غزنی کوهستان مسچو شروع کرد. در شعبه کارهای داخلی ناحیه کوهستان مسچو به رادیوی آزادی گفتند این 6 نفر بر اساس شکایت رهبری شرکت قدرت 2010 بازداشت شدند. برخی از منابع نزدیک به شرکت قدرت 2010 میگویند مسئول اساسی شرکت در دوشنبه و به خانواده پرزیدنت تاجیکستان نزدیک است. درستی این ادعا تصدیق نشده است. استانیسلاف زاس دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی یک پیمان نظامی تحت رهبری روسیه گفته است برای جلوگیری از هر گونه خطرهای احتمالی ضرور است که به تاجیکستان کمک رسانند. در بیانیه رسمی که روز 20 انور در وبسایت سپاد نشر شد آمده است استانیسلاف زاس در حضور گروهی از وکیلان دومای دولتی روسیه دایر به اوضاع منطقه از جمله افغانستان ناآرام صحبت کرد و به ضرورت کمک به تاجیکستان برای پیشگیری از خطرهای احتمالی تاکید نمود. نموده است. در بیانیه مشخصا گفته نشده است که به تاجیکستان چیناو کمک در کار است. اما اولی همین ماه الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس در نشست آنلاینی سازمان پیمانی امنیتی دسته جمعی گفت امومعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال هاست که از این سازمان اسلحه و مهمات جنگی میخواهد ولی نگرفته است. لوکاشنکا افزود که اگر این کمک رسانیده نشود حادثه های قزاقستان میتواند در تاجیکستان تکرار شود. حکومت قزاقستان برای فرو نشانیدن آشوب هایی که بعد تظاهرات آسایشته سر زد نیروهای پیمانی امنیتی دسته جمعی را به کمک دعوت کرد. در این نارامی ها بیشتر از 200 نفر کشته شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دو آموزگار از ناحیه راشقلعه ولایت بدخشان به رادیو آزادی شکایت کردند که بعد یک سخنرانی به قول آنها مجبوری درباره اعتراضگران خارق توسط تلویزیون بدخشان مناسبت آیله و جامعه به آنها تحقیرآمیز شده است. خارق ماه نویبر سال 2021 شاهد گرد همایی چهار روزه بود. مقامات اعتراض را غیر قانونی می نامند. ساکنان می گویند برای دادخواهی رفته بودند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگیز جان میرزایوا و عزیزه قرچبکوا آموزگاران مکتب رقم 6 راشتقلعه ادعا دارند که نمایندگان شعبه کارهای داخلی بدخشان آنها را به خواندن متن‌های آماده مجبور نمودند. صحبت آنها 15 ژانویه امسال ثبت شده است. مقامات حاضر نشدند، قضیه را شردند، اما در گذشته همین گونه صحبت‌ها را بر ضد مخالفان و اعتراضگران اختیاری دانستند. به قول آموزگاران با آنها تهدید شده است که اگر اعتراضگران را تنقید نکنند تنبیه میگیرند و یا جریمه میسپارند. نرگس جان میرزایی و روز 20 ژانویه گفت من از داغ سعودی داشتن ترسیدم، متن نوشته را درباره جنایتکاران جنایت در ولایت نخواندم، اما در تلویزیون بعضی حرفا را گفتم، حالا به من با تنفر گم میزنند.
با فشار از ما اینترویو گرفتند، ما رو ترساندن که شما رو با ماده 90 کودکس جمهوری تاجیکستان سود میکنیم، اگر روزی نشوید شما رو جریمه میکنیم. حاضر در اویلاین ما نوتنجی رو داده است، از مردم تعقیب میشنویم.
رادیو آزادی تلاش کرد پاسخ مقامات یا نمایندگان تلویزیون بدخشان را بگیرد که آیا در واقع آموزگاران به سخنرانی مجبور کرده شدند یا نه، اما کسی جواب نداد. نوبتدار شعبه کارهای داخلی ولایت به شنیدن سوال ما گوشی را گذاشت. چند از ساکنان ولایت به ما گفتند که در شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند که مقامات از شهر و ناحیه‌های بدخشان به همین شیوه شرکت‌داران تظاهرات ماه نویبر را محکوم می‌کنند. این تظاهرات پس از آن سر زد که گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه هنگامی بازداشت کشته شد. مقامات تاجیکستان او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند، ولی ساکنان عمل برقصدانه می‌دانند. در حالی که مقامات در این زمینه شرح نمی‌دهند، یک نماینده جامعه شهروندی بدخشان 20 ژانویه بر رادیو آزادی گفت مقامات اساساً کارمندان مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و اداره‌های دیگری بودجوی را مجبور می‌کنند رویدادها را یک طرفه محکوم کنند. خوجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسیه 44 گروه عبارت از فعالان جامعه شهروندی گفت تا امروز حدود 15 نفر به ما شکایت کردند که آنها را برای صحبت مجبور میکنند، میگویند اگر حرف نزنی از جای کار و معاش محروم میشویم. عبدالملک قادیرف کارشناس تاجیک میگوید که این تجربه بر زیان حکومت و مردم است، چون به باوری او برای حل مشکل بدخشان و برقراری نظم و ثبات و ولایت قانون مساعدت نخواهد کرد. به قول او خواندن متن نوشته حتما ساخته و دروغ بودن آن را برای بیننده آشکار میکند. سیف الله سفرف سیاستشناس و معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان خواهان به تلویزیون آوردن شاعران و افراد دیگری شناخته است، نه مردم عادی.
در همه جا با جای همون سلک کلا آوردن در ما رسم شده است. نباشد از همه بهتر از تلویزیون بدخشان اتامید خوجه و چند نفر هم عقیده های او که از خود بدخشان هستند و فرهنگی همون محل خوب میدانند اونها رو دعوت کنند. بغیر از این شخصان موقع سیاسی و موقع جمعیتی خودشان رو اظهار کردند، نسبت به اون که معلمه و دکتره پرابلم سازیم، درجه فهمیش همون معلمه و دکتر با اون درجه بهادهی حادث های بدخشان اصلا نیست.
در گذشته نیز ویدیوهای همسان بر ضد افراد و گروه های مخالف حکومتی تاجیکستان تهیه و پخش می شدند. مخالفان حکومت در خارج تابستان سال 2020 شکایت کردند که پیوندانی آنها را برای صحبت در نزد دوربین و تنقید دیگراندیشان مجبور کرده در یک معرکه گیری سیاسی مورد سوء استفاده قرار دادند. مقامات هیچ وقت ثبت نوارهای مجبوری را تصدیق نکرده بیشتر اختیاری می نامند.
باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در خلوتی من دستی خیال صورتی شادی تو را نقشتم و بر لبانت ها واسی مستی دید در نگاه گاتشی توفان بود یادی آن بخصتی هنگامی ویدا بر لبم شولای حسرت افرو یادی آن خنده وجودم را سو ای سر و پا وجودم را سو آن شب که تو را دیدم و گفت دیدی من با دل ترسانه ایش چشمی من دید در آن چشم سیاه نگه تشنه و دیوانه ایش نگه تشنه و دیوانه ایش ربطی و در دل من مان بجاد عشقی آلوده به نومیدی و در نیگه گم شده در پرده یک حسرت یک زده در خنده ی سر آه اگر باز به سویم آیی دیگر از کف ندیدم آسانه در زمین شوله ی سوزنده ی ایش آخیرات جگنه بر جانه آخیراتش بیگنت بر جانت آخیراتش بیگنت بر جانت باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی سوزد باز در چهره خاموشی خیال خنده زد چشمی گونه آموزد باز من ماندم و در غربتی دید حسرتی بوسه‌ی هستی
دو روز این جانب در شبکه‌های اجتماعی تاجیکستان یک عکس منیجه سنگین آوازخوان تاجیکی مقیم روسیه که در لوحه بزرگ در شهر نیویورک آمریکا گذاشته شده است مورد بحث و بررسی کاربران قرار دارد. قبلا نیز اطراف هنر و شیوه لباس پوشی این آوازخوان معروف بحث‌های صدا می‌داد، اما اسم منیجه این دفعه برای نشر یک عکسش که اسپاتیفای خدمات پخش موسیقی انتخاب کرده است پر سر و صدا و بحث برانگیز شد. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. در این عکس منیجه در تن لباس اطلس دارد و پیش پیراهنش باز است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی چنین شیوه لباس پوشی آوازخوان را سخت تنقید کرده شرمندگی و مخالف به ارزش‌های ملی خواندند. گروه دیگر از منیجه تفسیر کرده گفتند به او افتخار می‌کنند. افراد نیز تاکید نمودند که این حق منیجه است که چگونه لباس انتخاب می‌کند. عادل نظیر فعال شبکه‌های اجتماعی در صفحه فیسبوکی خود عکس منیجه را گذاشت و نوشت که اطلس جهانی شد، تشکر منیجه. در پاسخ کاربر دیگر با نام یوسف یوسفوف نوشته است که دیگر لطا نیافتند که دوامش را نیز دوزند و محکم کنند. در واکنش به این عکس کاربر دیگر با نام شاهنوزای بدردین گفته است که نه تنها اطلس جهانی شد، خودش استعدادش نام تاجیک هم جهانی شد. آفرین منیجا بانو. زوکبیک سیدامینی فعال شبکه‌های اجتماعی روز 20 ژانویه به رادیو آزادی گفت که عکس منیجا نه باعث افتخار بلکه شرمندگی است.
وقتی یک زن، هرچند که او میگه یعنی اسلاویان کنی تاجیک که هیچ معلوم نیست که باید تاجیکی و مسلمان خش در بایدش میگه، ولی وقتی یک دعوای تاجیکی میکنه نام تاجیکی دارا با باش تاجیکی سینش هلیچ میکنه، من نمیدونم که این چی بایستی افتخار هستی، بایستی شرمندگی هستی، بایستی افتخار هم نیست.
اما به نظر گروه دیگری کاربران، پوشیدن لباس تاجیکی اطلس در آن عکس